توست، هر جا دلیست بسته مهر و هوای توست. کسرا بقای دائم و عهد قدیم نیست نیست جاوید بقای تو ای خدا. امید هر کسی به نیازی و حاجتی است، امید هر کسی به نیازی و امید ما به رحمت بی منتهای توست ای خدا. هر کس امیدوار، هر کس امیدوار به اعمال خویشتن. سعدی امیدوار به لطف و عطای توست. Oh,
از آموزه ها و حکمت هاست. تاریخ گنجینه ای از نکته های حکیمانه است.
حکیمیه
فرصتی است برای درک بهتر گوشه ای از تاریخ اسلام.
حکیمیه
نگاهی به وقایع و رخدادهای مهم و تأثیرگذار در اسلام از غدیر تا عاشورا. مرور مهمترین وقایع 50 سال از تاریخ اسلام با بیان شیخ هادی عطابکی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم خدمت همه شما همراهان عزیز. با هم دیگه مرور میکردیم وقایع مهمی که در 50 سال نخستین اسلام اتفاق افتاده بود. وقایع سال 11 هجری رو با هم دیگه مرور کردیم تو برنامه‌ای گذشته. در جلسات گذشته وقایع سال 11 هجری رو با هم دیگه مرور کردیم و اشاره کردیم که سال 11 هجری یکی از مهمترین سالها در تاریخ اسلام به حساب میاد که سرمنشأ بسیاری از اتفاقات مهم بود. اگر اجازه بفرمایید در این جلسه میخواییم با همدیگه مرور بکنیم وقایعی که در سال 12 هجری اتفاق افتاد. سال 12 هجری تقریبا دومین سالی است که جهان اسلام وجود مبارک رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه و آله و سلم را دست داده و جامعه اسلامی تحت خلافت خلیفه اول ابوبکر ابن ابی قحافه در حال حرکت و ادامه مسیر هستش. در سال 12 هجری اتفاقات مهمی که اتفاق افتاد این بودش که جنگ‌های متعددی در این سال تحقق پیدا کرد. اولین این جنگ‌ها جنگ‌هایی بود که در سرکوب شورش‌های مرتدین اتفاق افتاده بود. اگر به ذهن مبارکتون باشه تو یکی از جلسات قبلی اشاره کردیم که در زمان خود پیامبر و اواخر عمر مبارک پیامبر ادعی ادعای نبوت کردند و با شهادت رحمت للعالمین اینها دایعه دار نبوت شدند و اینکه نبوت رو اینها میخوان ادامه بدن. برای خودشون موفقیت هایی داشتن در منطقه یمن، در منطقه از مناطق شمالی شام هم آمده بودن. اینها در منطقه یمن تقریبا با هم دیگه یکی شده بودن که خلیفه اول لشکری رو به سرکردگی خالد ابن ولید به سمت اونها ارسال میکنه، به سمت اونها اعزام میکنه و این شورش ها و این مرتدین رو سرکوب میکنه و شورش ها رو برمیگردونه به جای خودشون و کلن قائله اینها تمام میشه. یکی دیگر جنگ هایی که در این دوره و در این سال خیلی آغاز شد جنگ هایی بود که به بهانه گسترش اسلام و در اصل برای فتوحات اسلامی اتفاق افتاد. جنگ هایی به نام ذات سلاسل یا مثلا مزار یا رود، جنگ با باجان، هامان، هرمز که سرداران سپاه ساسانی بودند و جنگ های مختلفی که در منطقه شامات و در منطقه مصر رو اطراف جامعه اسلامی اتفاق افتاده بود.
حکیمیه فرصتی برای تفکر در حکمتها، عبرتها و راهبردهای تاریخ.
حکیمیه
مجالی برای مرور مهمترین وقایع تاریخ اسلام از غدیر تا عاشورا. حکیمیه روزهای فرد بعد از برنامه اذان صبح رادیو تهران.
با هم دیگه یک مروری بکنیم جغرافیای اسلام رو. مدینت النبی در منطقه حجاز واقع بود و اطراف منطقه حجاز هم کشورها یا حکومت‌های ایران، روم و ایران و روم حاکم بودند. ایران قسمت‌هایی از ایران فعلی خودمون تا تقریبا مرزهایی با مغولستان و پاکستان و افغانستان رو هم شامل می‌شد. منطقه یمن هم که تحت سیطره ایرانی‌ها بود یک قسمتیش هم که در زمان امیرمومنین در زمان پیامبر فتح شده بود به دست امیرمومنان علی علیه السلام، منطقه عراق که جز ایران به حساب می اومد، روم هم که شام و اردن و فلسطین و این مناطقی بودش که در اختیار روم بود، حکومت روم بود، که اینها هم همسایه های کشور اسلامی و کشور حجاز به شمار می بدن. جنگ های ابتدایی که اتفاق افتاد در سال 12 هجری جنگ هایی بود که در شمال سرزمین حجاز اتفاق می افتاد، در منطقه عراق فعلی. شهرهای مختلفی که الان شما در کشور عراق می بینید اینها شهرهایی بود که تحت حکومت ساسانیان بود، تحت حکومت ایرانی بود، و مدائنی که حالا در قسمت در کشور عراق هم شما ایوان مدائن رو دارید، کاخ مدائن رو دارید، پایتخت زمستانی حکومت ساسانی بود و خسرو پرویز هم در مدائن مستقر بود که وجود مبارک رحمت للعالمین برای اون نامه دعوت به اسلام رو فرستاد. حکومت ایران در اختیار یزدگرد سوم بود و یزدگرد سوم آخرین حاکم ساسانی حکومت میکرد که جنگ های مسلمون ها با ایرانی ها اتفاق افتاد. جنگ هایی که سرداران ایرانی باجان بود و هامان بود و هرمز بودن، شهرهای مختلف جنوب غربی ایران به حساب می آمدن. اینها در جنگ های مختلف که در سپاه اسلام هم سرکردگی و فرماندهی به عهده خالد ابن ولید بود، اینها می جنگیدن، جنگ می کردن و مرحله به مرحله سپاه اسلام حرکت می کرد، جلو می رفت و قسمت های اعظمی از جامعه ایرانی حکومت ساسانی رو اینها فتح کردن. مرزهای اسلام در این سال تا مناطق مختلفی که تقریبا جنوب غربی ایران رو شامل می شد رسیده بود و افراد مختلفی، فرماندهان مختلفی هم به سمت شام رفته بودند که تقریبا به نوعی جنگ با سپاه روم به حساب می آمد، جنگ با رومی ها بود. این سیاست کشورگشایی، این سیاست فتوحات اسلام به بهانه گسترش اسلام یا به نوعی تبلیغ و دعوت دیگران به اسلام اتفاق افتاد. اما بسیاری از مورخین معتقد هستند که کاش این اتفاق نمی افتاد و کاش اجازه می دادن اسلامی که تازه 10-12 ساله از دوران حکومت و از دوران مدینت و نبی اوشه گذشته و تازه 10-12 ساله که یک شکل حکومت ساده رو به خودش گرفته، تثبیت می شد، پایه های او تثبیت می شد، از لحاظ نگاه های فرهنگی و از لحاظ پایه های داخلی استحکام لازم رو پیدا می کرد، این نهال تبدیل به یک درخت تنومندی می شد. بعد می اومدن حمله های مختلفی را انجام می دادن و تبلیغ اسلام را عمل می کردن. اینکه اینها اومدن از همون ابتدای کار جنگ های مختلفی رو شروع کردن، این جنگ ها تنها منفعتی که برای مسلمان ها داشت این بود که غنایم بسیاری رو به سرزمین اسلامی وارد کرد و باعث شد که مسلمان ها از لحاظ درآمد مالی و از لحاظ اقتصادی مقداری اقتصادشون توسعه پیدا بکنه. غنایم مختلفی که از جنگ های مختلف براشون حاصل میشد اینها رو میگرفتن، میبردن، میفروختن یا استفاده میکردن در سرزمین های خودشون، و یا حتی بعضی از اسیرانی که از شهرهای مختلف از کشورهای مختلف گرفته میشد، مخصوصا اسیرانی که از ایران گرفته میشد و وارد مناطق اسلامی میشد، وارد مدینه میشدن، باعث شد که فناوری های جدید، هنرهای جدید، اطلاعات جدیدی رو وارد این سرزمین بکنن، یک مقدار از لحاظ توسعه مدنیت کمک بکنن به این اتفاق، کمک بکنن به حکومت اسلامی، که در تاریخ هم داریم که هرمز سردار ایرانی وقتی به اسارت در اومد در زمان خلیفه دوم و اونجا با اون محاکمه که حالا اتفاق افتاده او جان به در برد، تونست کمک بکنه که تا دیوان سالاری و اون قواعد کشورداری و یک سری از قوانین کشوری و یک سری از رسومات دیوانی رو پایه‌ریزی بکنه و یک شکل و شمایل حکومتی رو برای این حکومت نوپا فراهم بکنه. بهانه بهانه این بود که گسترش اسلام باشه، ولی عرض میکنم کاش به توصیه بزرگان، کاش به توصیه افراد مختلف این اتفاق کمی دیرتر اتفاق میافتاد، کمی دورتر حاصل میشد، تا لااقل جامعه اسلامی بتواند یک توانمندی برای خودش ایجاد بکنه. در جنگ هایی که افراد می جنگیدن، اسرا دو گونه بودن، افراد دو گونه بودن، یا عده اسیر می شدن که برای اسیر شدن اینها رو می بردن تو شهرهای خودشون، یا افرادی بودن نمی جنگیدن مثل کشاورز ها، مثل صنعتگر ها، مثل بازاری هایی که تو شهرهای خودشون بودن، اینها تو جنگ شرکت نمی کردن. جنگجویانی که تو جنگ شرکت می کردن اسیر می شدن، اما افرادی که وارد جنگ نمی شدن مثل همونطوری که عرض کردم، مثل کشاورزا، صنعتگرا، بازاری ها، یا افراد عادی عامی که در شهرهای خودشون باقی موندن، اینها تو محله خودشون میموندن، تو شهرهای خودشون باقی میموندن. اگر اسلام رو میپذیرفتن، مسلمون میشدن که حکومت اسلامی از اونها حمایت میکرد، ولی اگر اسلام رو نمیپذیرفتن، حسب قانون باید به اونها، به حکومت اسلامی برای تأمین امنیت اونها جزیه پرداخت میکردن. این ماحصل اتفاقات مهمی بود که در سال 12 هجری اتفاق افتاد. سال 12 هجری یک سالی که جنگ های متعدد باعث میشه که شما این سال رو فقط در جنگ ببینی، این سال رو در اتفاقات جنگی نگاه بکنی، که جنگ هایی که مسلمون ها با همدیگه داشتن، جنگ هایی که مسلمون ها با دیگران داشتن. فتح شام رو ما تقریبا آغازش رو از این سال داریم، فتح ایران رو تقریبا آغازش رو از این سال داریم، سپاه اسلام به سرکردگی و به فرماندهی خالد بن ولید به سمت ایران اومد، سپاه به سرکردگی یزید بن ابو سفیان و معاویه بن ابو سفیان به سمت شام رفتن، و به فرماندهی عمر بن عاص هم به سمت مصر رفتن. به نوعی آغاز جنگ ها و فتح های مختلفی بود که در ادامه این سال های آینده که با هم دیگه تو جلسات آینده مرور خواهیم کرد به این وقایع بیشتر میپردازیم.
سردار سبز پوش دیگری از فرماندهان جبهه مقاومت به دست صهیونیست‌ها ترور شد. اسمش عباس، شهرتش نیل فروشان. و حالا سردار شهید سرتیپ پاسدار نیل فروشان است. در گفتگویی از او پرسیدند سپاهی‌ها رزم را در کدام دانشگاه یاد گرفتند.
فرماندهان ما در معرکه‌های خون و جهاد و شهادت 8 سال دفاع مقدس آموزش های لازم و تجربه لازم رو کسب کردن.
آدرسش اینجا بود،
جناب عباس نیل فروشان نظامی اصفهان.
از 14 سالگی به عنوان بسیجی داوطلب به جبهه های جنگ تحمیلی رژیم بعث عراق می رود، اول جبهه غرب و بعد جبهه جنوب. در ادامه سالهای جنگ مسئولیت معاونت عملیات لشکر 8 نجف را بر عهده می‌گیرد، در زمان فرماندهی شهید احمد کاظمی. این یکی از قدیمی ترین و معدود مصاحبه های موجود از شهید نیل فروشان است.
بسم الله الرحمن الرحیم. عباس نیل فروشان نظام اصفهان.
سوال بیشتر درباره جایگاه و مسئولیتش را بی جواب می گذارد. روحیه‌ای که در رزمندگان دفاع مقدس دیده می شد،
رزمایش پیامبر اعظم صلوات الله و سلامه علیه 17 رو آغاز میکنیم.
شهید نیلفروشان از سال 84 تا 86 معاونت عملیات نیروی زمینی سپاه، از سال 89 تا 93 فرمانده دانشکده فرماندهی و ستاد سپاه و از سال 98 تا مهر 1403 معاون عملیات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بوده.
آنچه که من دیدم یک طراحی دقیق، شبیه سازی خوب و با انضباط عملیاتی خیلی مناسب و پیشبینی‌های دقیق عملیات.
سردار نیلفروشان در سال‌های اخیر حدود 5 سال هم سابقه حضور در سوریه و لبنان را داشته. سربازی که از جبهه های جنگ 8 ساله تحمیلی رزم را آغاز کرد و در جبهه های مبارزه با داعش سردار بود، در غروب روز جمعه 6 مهر در مأموریت لبنان به شهادت رسید با بمب های سنگرشکن یک تنی که آمریکا به رژیم صهیونیستی داده بود. شهید نیلفروشان در یکی از مصاحبه هایش گفته بود دفاع در جمهوری اسلامی ایران پایان ناپذیر است.
به چه معناست پایان ناپذیری دفاع؟
به این معناست که هیچگاه ما در مقابل با دشمن، چه در هجوم چه در دفاع، با کمبود نیروی انسانی مواجه نمیشیم. شما ببینید یک ارتش کلاسیک وقتی که در مقابل یک تهاجمی قرار میگیره آستانه تحمل مشخصی داره. بعضی از نیروهای متجاوز مثلا آستانه تحملشون 13%، ولی این خیلی عظیم نیروهای میلیونی که بسیج مستضعفین آموزش داده برای همچین روزاست پایان ناپذیری دفاع رو تضمین میکنن.
در پایه اسلامی که امام با انقلاب خودش ایجاد کرد یک مولود مبارکی و ارزشمندی در لبنان متولد شد به نام حزب الله.
حزب الله لبنان که به خاطر غزه سینه خودش رو سپر میکنه و در معرض این حوادث تلخ قرار میگیره، این داره جهاد فی سبیل الله.
حزب الله پیکره رشید خود رو در دنیای اسلام داره نشان میده، مثل خورشیدی داره میدره.
دشمن از پول، از سلاح، از امکانات، از تبلیغات جهانی برخوردار، طرف مقابل مؤمنین مجاهدین مستجد الله خوشی از احزار اون امکانات هم ندارن، اما در این حال اون کسی که پیروز است طرف مجاهد مستجد الله هست. اون کسی که پیروز است طرف مجاهد مستجد الله هست. مقاومت فلسطین پیروز است، حزب الله پیروز است.
حزب الله مایه افتخار دنیای اسلام، جوانای حزب الله و گروه حزب الله در لبنان مایه افتخار دنیای اسلامه.
کسانی از عناصر مؤثر و ارزنده حزب الله رو به شهادت رسوندن بلا شک خسارت بود برای حزب الله، اما این خسارتی نبود که حزب الله را از پا بیندازه. استحکام سازمانی و انسانی حزب الله بسیار بیشتر از این همه باشه. بنابراین هم تا امروز اینا پیروز شدن، هم به توفیق الهی، به حول و قوه الهی پیروزی نهایی در این نبرد متعلق به جبهه مقاومت و جبهه حزب الله خواهد.
عاشقان را گرد در آتش می‌پسندد لطف دوست، تن چشمم گرد چشمم گر نظر در چشم کوثر کنم یا ترک شهر آشوبه